اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری، رادیو جوان، همیشه همراه دی.
تو بازم مثل دماون بمون، تو فقط شبیه هر من بلیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای.
ایران دیار جوونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا پایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیدنی شیدو.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
خدا سلام، صبحتون بخیر. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. امروز هم احسان میرجو ما رو همراهی نمی‌کنه، همونطور که دیروز به شما گفتم رفته ظاهرا تعطیلات. و البته که دیروز پرسیدم، ما از شما خواستم به ما بگید که احیانا احسان فکرید کجا هستش، آیا جایی دیدینش در گوش و کنار ایران یا نه. یه دفعه خبر رسید از جنوب آرژانتین در کنار پنگوئن‌های آدلی احسان میرجو دیده شده. حالا داستان از چه قراره، باید صبر بکنیم ببینیم که آیا واقعا احسان رفته سمت قطب جنوب و داره میره قطب جنوب پیش پنگوئن گوانا یا نه. به هر حال این شما و این رادیوم امروز، یک شنبه 12 شهریور ماه 1402. رادیوم فقط یک عنصر در جدول تناوبی نیست. میدو دیگه تکراری من گفتم و شما میدونید که رادیوم برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز درباره شگفتی‌های علم برای شما میگیم و جلوه‌ای تازه از نقش علم در زندگی انسان رو ارزیابی میکنیم. این که میگیم نقش علم، منظور اینه که گوش و کنار زندگی ما پر از حوادث و اتفاقات ریز و درشته. علم در پاسخ سوالات ما کمک میکنه که ما بتونیم جهانمون رو بهتر ببینیم. این شما و این رادیوم که سعی میکنه شگفتی‌های علم رو در دسترس شما قرار بده. روز یک پرونده ویژه هم در رادیوم دنبال میکنیم. امروز و در این برنامه به مناسبت سالگرد یک رویداد مهم، یک انقلاب بزرگ در تاریخ زیست بشر، درباره چاپ صحبت میکنیم. صنعت چاپ که زندگی انسان رو دگرگون کرد.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی،
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. حالا وقتشه که بریم به سراغ سیدعلی مکرمی در بخش رادیوم دی اکتیف.
نور، صدا، دوربین، اکشن. کات، این خوب نیست. دستیار،
جناب آقای کارگردان،
چرا تایرهای این ماشین دارن برعکس را میرن؟
یعنی چی؟ مگه میشه؟ مکانیک همه چیزشو چک کردی؟
بیا خودت نگاه کن، وقتی ماشین شروع به حرکت میکنه تایر و رینگاش اول خوب میره، بعدش میسته، بعدش انگار عقبکی داره میره. این چیه آخه؟
اما جناب کارگردان، ماشین که داره درست میره، یه دفعه عقبکی نمیره که.
میگی الان چیکار کنم ها؟ من این پلانو بذارم تو فیلمم، مردم میگن کارگردان هیچ جالیش نمیشه. اینو گذاشته تو فیلمش، تایرها دارن برعکس میرن، ماشین داره جلو به جلو حرکت میکنه.
قربان، فکر کنم اگه رادیوم دیاکتیو گوش بدیم بتونه بهمون بگه چرا تایرها دارن برعکس میرن ولی ماشین مستقیم.
من توی این وضعیت حوصله رادیوم دیاکتیو گوش دادن ندارم، میرم دوباره بگیرم شاتمو. درست شد بی خبرم کن.
پس من گوش میدم ببینم چی میگه.
فرض کنید در حال دیدن یک فیلم اکشن هستید که داخل اون فیلم یک ماشین شروع به حرکت میکنه و سرعتش زیاد میشه. شما متوجه میشین که تایرها دارن برعکس و خلاف جهتی که ماشین داره حرکت میکنه میچرخن. اما این چطور امکان پذیره؟ جواب سوال رو باید توی مکانیزم دوربین‌های فیلم برداری پیدا کرد. تمام فیلم‌هایی که می‌بینیم با یک فریم ریت مشخص توسط دوربین‌ها ضبط میشن. یعنی فیلم‌هایی که می‌بینیم مجموعه ای از عکس‌ها هستند که در یک زمان مشخص به ما نشون داده میشن. اغلب دوربین‌ها با فریم ریت 24 فریم بر ثانیه فیلم‌هاشون رو ضبط می‌کنن. یعنی در یک ثانیه 24 عکس به ما نشون میدن. حالا اگر در حال فیلم برداری از تایر و رینگ یک ماشین هستیم، وقتی در یک ثانیه هر تایر 24 بار به چرخه، ما تایر رو ثابت و بدون چرخش میبینیم، در صورتی که ماشین داره رو به جلو حرکت میکنه. چون هر بار که از تایر عکس میگیریم، تایر دقیقاً یک بار چرخیده و هر 24 بار یک عکس تکراری به ما میده. اگر تعداد چرخش در هر ثانیه از 24 بار بیشتر بشه، چون هر بار عکس از تایر رو در مکانهای بیش از یک چرخش قرار میده، باعث میشه که ما چرخش تایر رو برعکس ببینیم و احساس کنیم که لاستیک خلاف جهت حرکت ماشین داره میچرخه.
خوب نشد، برداشت 115 رو میگیریم.
جناب کارگردان دلیلی چه فهمیدم؟
نمیخواد، من خودم درستش کردم.
چجوری؟
زنگ زدم یه ماشین دیگه دارن میارن.
علیه، من استعفا میدم.
لا لا لا،
تموم شد.
باب پچ.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیو.
ما در دورانی زندگی میکنیم که انسان زیسته شاید از مکتوبات یا از نوشته ها یا از صنعت چاپ فاصله گرفته. دنیای دیجیتال به نوعی فضای جدید ارتباطی رو برای ما رقم زده. اما یادمون باشه که جهش قولاسای انسان در دنیای ارتباطات روزگاری با پیدایش صنعت چاپ دگرگون شده. پرونده ویژه امروز همراه با دکتر امیر شهاب شاهمیری به داستان چاپ میپردازه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام به دکتر امیر شهاب شاهمیری در رادیوم امروز در پرونده ویژه. صبح بخیر.
درود سیاوش جان، امیدوارم که شما و شنونده های عزیزمون روز خوبی رو شروع کرد.
متشکرم. و بریم سراغ این مناسبت تاریخی که گفته میشه که در کتاب های علوم ارتباطات اگر مبناهایی داشته باشیم، چند نقطه عطف داشته باشیم در ارتباطات انسان، یکیش در واقع همین شکل‌گیری صنعت چاپ، انقلاب صنعت چاپ به نوعی زندگی انسان و ارتباطاتش، سطح گسترش دانشش و همه چیز رو انگار دگرگون کرده. در یک چنین روزهایی بوده که ظاهرا این صنعت چاپ شکل مهمی به خودش میگیره، به عنوان یک مبدا قرار داده میشه، درسته در تقویم یک روزه ولی میدونیم که یک فرایند بوده. چرا اینقدر در واقع صنعت چاپ رو به عنوان یک اتفاق انقلابی در کارنامه انسان قلمداد میکنن؟
خب خیلی مهم هست که انسان‌ها بتونن اطلاعاتشون و دانششون و خردشون رو به اشتراک بذارن، ولی صنعت چاپ که خب یک نقطه عطفی بوده در تاریخ تمدن بشری، تنها نقطه عطف ولی نبوده. یعنی در یک زنجیره‌ای از اتفاقات که باعث شده تمدن بشری پیشرفت بکنه، میتونم بگم این صنعت چاپ اون وسطا قرار داره. هر وقت که یک ابزار ارتباطی یا یک پدیده ارتباطی به وجود اومده، به صورت طبیعی یا به صورت انسانساز، جامعه انسانی دچار یک پیشرفت و تحول شگرفی شده. میتونم از اینجا شروع کنم اگر بخوام سر این زنجیره رو بگیرم. در تکامل انسان یک اتفاقی زمانی افتاد که باعث شد انسان خردمند بشه. انسان حدوداً مغزش 10^11 نورون عصبی داره، سلول عصبی داره.
بیش از 100 میلیارد 80 تا 100 میلیارد
100 میلیارد میشه فکر میکنم 10^11 یعنی یه دونه 1^11 تا صفر جلوش. خب البته مغز انسان نسبت به جانورهای دیگه مغز بزرگتری نسبت به بدنش، ولی پرسلولترین مغز حیوانات نیست. خب فیل و نهنگ و اینا خیلی مغز بزرگتری دارن ولی از ما هوشمندتر نیستن. اون چیزی که باعث شده انسان هوشمندتر بشه تعداد ارتباطات بین نورون‌های عصبیه که به طور متوسط ما 10^11 تا نورون عصبی داریم. هر نورون عصبیمون 10,000 تا ارتباط با نورون‌های دیگه داره.
عجب.
این تفاوت مغز انسان با مغز جانورهای دیگه.
یعنی شبکه ارتباطات بین سلولی مغزش به نوعی شبکه سازیه کیفیت رفتاری و کیفیت فهمش رو دگرگون کرده.
بله، این باعث شده که ما انسان متفکر بشیم. ما می‌دونیم دیگه هیچ نورونی مسئول نگهداری هیچ حافظه‌ای نیست، هیچ حافظه‌ای به خصوصی نیست برخلاف کامپیوتر و هارد دیسک‌ها، ولی مجموعه مغز ما اطلاعات مختلف رو به صورت همپوشانی نگهداری میکنه و میتونه تخیل بکنه، میتونه استدلال بکنه، استنتاج بکنه. به خاطر این 10,000 تا ارتباط به طور متوسط هر نورون عصبیه که این اتفاق افتاده و انسان شد انسان اندیشمند و خردمند، تفاوت پیدا کرد با همه موجودات دیگه. یک بار دیگه یک تحول ژنتیکی در انسان اتفاق افتاده حدوداً شاید 70,000 سال پیش و اون این هستش که اگر بخوایم قیاس بکنیم فرضاً ما رو با نئاندرتال‌ها که به نوعی پسر عموهای ما هستن، نئاندرتال‌ها هم قوی‌تر از ما بودن از نظر بدنی و ماهیچه و استخونبندی، هم مغز بزرگتری داشتن، یعنی احتمالاً باهوش‌تر از ما هم بودن. پس چرا انسان میشه گفت نئاندرتال‌ها رو منقرض کرد؟ البته ازدواج‌هایی هم شکل گرفته و آثارش هنوز توی ژن انسان‌ها وجود داره تو برخی از جوامع. چی باعث شد که انسان بتونه یک نئاندرتال رو از بین ببره؟ اونم این هستش که توی حنجره ما با 0.5 سانت حدوداً جابجایی، 5 میلیمتر جابجایی، چیزی اتفاق افتاده که ما توانایی تکلم داریم برخلاف حیوانات دیگه. حالا بجز یکی دوتا حیوان که میتونن صدای انسانو شبیه سازی بکنن، ما میتونیم حرف بزنیم، حروف رو ادا کنیم. وقتی میتونیم صحبت بکنیم، یعنی زبان رو به وجود میاریم، باز یک تحول بنیادین شکل گرفته در تمدن انسانی و نئاندرتال هایی که نمیتونستن غیر از آواهای عادی با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن منقرض شدن، شکست خوردن.
یعنی ما قراردادهای کلامی که بین خودمون گذاشتیم، ارتباطاتی که شکل گرفته، حرف زدن با هم دیگه باعث شده که ما دست پیش رو پیدا بکنیم.
حتما همینطوره و هنوزم همینطوره. یعنی همین توانایی صحبت کردن باعث شد ما دست پیشو داشته باشیم نسبت به جانورهای دیگه و اون زمان خب نئاندرتال ها رقیب ما بودن و منقرض شدن. از حدوداً 10,000 سال پیش روند انقراض اونا به پایان رسیده. اگر توجه بکنیم تمدن‌های بزرگی که در حوزه بین النهرین شکل گرفته یا در کنار رود نیل در مصر، اینها چند ابزار مهم داشتن برای اینکه تمدنشون رو بر اون پایه شکل بدن. یکی از مهمترین ها شکلگیری خط بوده، ابداع خط بوده. حالا خطای هیروگلیف در مصر باستان یا خطای میخی در تمدن‌های بابل و آشور و اکد و اینها، سومری‌ها یکی از قدمای تاریخ خط بودن.
یعنی اینجا در واقع جاییه که با هم تا قبلش صحبت میکردن، حالا کم کم قراردادهای نوشتاری هم میاد.
البته قدیمی ترین علائمی که به عنوان یک شکلایی باشن، قرارداد باشن که مفهومی رو، مطلبی رو انتقال بدن، اتفاقا توی تمدن جیروفت الان پیدا شده.
پیکتوگرام بوده یا به نوعی تصویرسازی
شبیه اشکال هندسی بوده. هست، هنوزم رمزگشایی نشده. آها. که اینا چی هست. احتمال زیاد از این چیزا پراکنده توی کل دنیای متمدن اون زمان زیاد بوده، یعنی فقط همونی نبوده که توی جیروفت بوده، توی بقیه ایران و جاهای دیگه اینها هست. آقای پروفسور مرتضی فرهادی کتابی دارن، موزه های درباد و موزه های بازیافته، همین نگاره ها رو اومدن شکل دادن و تاریخ هنر و به نوعی علائم و خط رو در ایران تا 40,000 سال عقب بردن. این کتاب برنده بهترین پژوهش سال شد. اگر دقت بکنیم، اولین امپراتوری بزرگ دنیا که شکل میگیره، که امپراتوری هخامنشی باشه، بر دو محور استوار بوده. چند چیز بوده، البته عوامل خیلی زیاد بودن، ولی دو تا عامل باعث شد که ما بزرگترین امپراتوری تاریخ بشری تا الان رو شکل بدیم. یعنی اون موقع به اذعان خود غربی ها 60% از دنیای متمدن اون روزگار تحت پوشش امپراتوری
قلمرو امپراتوری ایران بوده.
همین الان مثلا یه نفر 4 تا فروشگاه داشته باشه توی یه شهر، به خاطر بعد مسافت نمیتونه مدیریت بکنه اینها رو. شما نگاه کنید، اون زمانی که هیچ ابزار ارتباطی مثل امروز نبوده، از این سر ایران تا اون سر قلمروی ایران اون زمان که الان تو قاره های دیگه قرار داره، تحت کنترل بوده و منظم اداره می شده. چند چیز بوده. یکی اتفاقا ابداع خط میخی پارسی باستان بوده که در تاریخ خطهای میخی یک تحول بزرگ به شمار میره. خطهای میخی قبلی هر حرف یه واژه بوده، فرضاً میخواستن بنویسن خورشید، یه دونه عکس خورشید میکشیدن یا چیزی شبیه به این. توی خط میخی هر واژه، هر دخشه تبدیل میشه به، هر حرف تبدیل میشه به یک هجا، چیزی شبیه به ژاپنی و چینی امروزی میشه. زبان هجایی طلب، مثلا برای ر یا رو دو تا حرف متفاوت وجود داشته. باز یک ابزار دیگه اون زمان راه شاهی یا شاهراها بودن و
جاده هایی
که ساختن، باز یه ابزار ارتباطیه.
بله.
و اتفاقا با سیستم پستی که اون موقع، همین واژه پست از پاست واژه باستانی ما هست، که سوارکارهایی با پست هایی که میان راهشون بوده اسبو میتونستن عوض بکنن، میتونستن یک پیام رو در سریع ترین حالت اون زمان بتونن از این سوی قلمرو به اون سوی قلمرو
پیش ببرن. همون چاپارخانه ها و در واقع
چاپاری که الان ما اسمشو به چاپار میشناسیم.
قبلا اسمش چاپار نبوده، پست بوده.
خب پاست از ریشه پاس داشتن دیگه. آها. پاس دادن. آها. پاس داشتن.
عجب.
اون برج هایی بوده، اون به حساب نقاطی بوده که می ساختن در دوره صفوی ها، اینها به صورت کاروان سرا اومد تجدید شد. منزلگاه هایی بود که مخصوص این کار بود. اسب آماده،
اسب بعدی شما سوارش ببرید.
بله. یک به حساب پستچی یا پیغامبر می اومده یا پیک می اومده، اسبشو عوض می کرد، یا اگر نیاز بوده حتی فرد عوض می شده، یک فرد تازه نفسی بتونه در سریع ترین زمانی که اون موقع امکان پذیر بوده پیام رو انتقال بده. همینجور اینو بگیریم بیایم جلو، یک نقطه‌ای که حالا چون بحث اصلیمونم روی این هست، روی محور چاپ هست، فعلا بذاریمش کنار. بعد از این چه اتفاقی افتاد؟ رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت و اینها اومدن و اصلا تاریخ تمدن رو دگرگون کردن. مثلا اینطور که به نظر میرسه کارشناسا میگن، اگر تلفن و رادیو وجود نداشت، جنگ اول و دوم جهانی اصلا به فرم دیگه ای شکل میگرفت، شاید برنده هاش تغییر پیدا میکردن. همین الان هم جنگ رسانه است اگر توجه کرده باشین، و اینترنت چقدر اومده زندگی ما رو دگرگون کرده. من که واقعا تصور این که بیش از چند ساعت بتونم بدون اینترنت زندگی بکنم، برای کارم نه برای تفریح و سرگرمی، واسم اصلا قابل پذیرش نیست. برگردیم اگر سر همون بحث اصلی ما که به مناسبت روز چاپ هست. چاپ هم یک اتفاق ویژه بود، یعنی این که ما تونستیم متونی که تا اون زمان به صورت دستی اغلب نوشته می شد، البته روش دیگه ای هم بود که خدمتون عرض می کنم، به کسانی که کتاب ها رو رونویسی می کردن منشی می گفتن. یک شغل خیلی آبرومندی بوده در کتابخونه ها و دربارهای
و مهم هم بوده، چون باید صحت می داشته، چیزی از قلم نمی افتاده.
بله البته این منشی های کاری کردن با ادبیات ما که الان شبهه توش زیاده. ما توی شاهنامه فردوسی به ویژه، توی رباعیات خیام و بعضن شعرهای دیگه‌مون یک پدیده‌ای داریم به عنوان اشعار الحاقی یا افزوده. بعضی از کارشناسا صاحب نظرها اعتقاد دارن از شاهنامه امروزی حتی تا یک سومش افزوده است، یعنی این منشی‌ها هی رونویسی می‌کردن، یه ذوقی پیدا می‌کردن، یه چند بیت هم از خودشون اضافه می‌کردن.
چه جالب که یعنی میتونن با اون قرص و محکمی سبک اصلی کتاب بیان چیزی رو اضافه کنن جوری که خیلی هم کسی مطلع نشه.
حالا به اتفاقا شاهنامه و شعر یک مبحث بسیار مورد علاقه منه، ولی الان نمیتونم واردش بشم. اما وزن شاهنامه که مثنوی متقارب مسمن محذوف باشه، یک وزنیه که ایرانی ها راحت میتونن تو شعر بگن، ولی هیچ کس نمیتونه مثل فردوسی این کارو بکنه. سعدی هم منابعی میگن، آقای استاد شفیع کدکنی میفرمان که سعی کرد که مثل فردوسی شعر بگه در همین وزن، همون شعر میازار موری که دانه کشست معروفش هم اتفاقا تو همین وزن هست، ولی خب هیچ کس نتونسته تا الان کاری رو که فردوسی کرده انجام بده. اینو بگذاریم، فکر میکنم
به زودی هوش مصنوعی میاد و شاید این کارو کرد.
بله این کاملا
هوش مصنوعی هستین، من بد نیست که یه ارجایی هم بدم به این که ما در دنیایی هستیم که قدم بعدی احتمالاً هوش مصنوعی هستش که خیلی اتفاقاتو دگرگون میکنه زیست انسان رو. بزرگوارین.
بله این یکی از افسوس‌های زندگی منم است. من پایان نامه کارشناسی ارشدم درباره تشخیص شعر توسط سیستم هوشمند بود و اگر دکترا تو همون رشته ادامه میدادم حتما عنوان پایان نامه‌ام چیزی شبیه به کامپیوتر شاعر میشد. دوست داشتم که این کار با کاملا امکان پذیره، چون واژه رو جملات با مفهوم و کامپیوتر الان به سادگی در زبان انگلیسی و حتی زبان فارسی هم کارهای زیادی شده میتونه خروجیش ارسال بکنه و این میتونه موزون هم باشه و اون میشه تقریبا میشه گفت شه.
برگردیم در واقع به منشی ها که می نوشتند کتاب ها رو رونویسی می کردن و تکثیر کتاب به واسطه دستخط هایی بوده که پیوسته کتابت می شده، نوشته می شده و دست به دست می شده. ولی خب این خیلی محدوده، تعداد کاتبان، تعداد منشی ها خیلی محدوده، زمان مسئله بسیار مهمیه و اینجا اون جاییه که صنعت چاپ میاد و همه چی رو دگرگون میکنه. ببینید
چاپ رو اگر اینطور تعبیر کنیم که یک ابزار واسط هست برای اینکه نقش دلخواه ما به تعداد زیاد منتشر بشه.
خب مگه پیش از در واقع صنعت چاپ شیوه های چاپ وجود نداشته که این نقطه رو ما به عنوان مبنا قرار میدیم، گذشتهشو در واقع میذاریم کنار؟
اتفاقا داشته و این پیشینش به هزاران سال قبل برمیگرده، با همون مهرای برجسته‌ای که ایرانی‌ها داشتن، کشورهای دیگه داشتن، پادشاه‌ها داشتن، یه چیزی رو مهر می‌کردن. بعد خب طبیعتاً قدم بعدی به ذهنشون میرسیده که یک نقشی رو روی یک سطح بزرگتری کنده‌کاری بکنن با یه ابزار واسطی روی پارچه یا روی کاغذ، حالا کاغذ در 2-3 هزار سال پیش رایج نبوده، روی اون منتقل بکنن. و این اتفاقا بوده در چین، در کره، در ایران و حتی در اروپا به تبعیت از شرقی ها بسیار پیش از گوتنبرگ این روش چاپ بوده. کار مهمی رو که گوتنبرگ انجام میده اینه که حروف چینی رو ابداع میکنه.
در چه سالی ما داریم راجع به چه محدوده زمانی صحبت میکنیم؟
گوتنبرگ خودش از اواخر قرن 14 میلادی 1398 تا 1468 زندگی کرد و اواخر عمرش حدوداً 57 سالش بوده گمونم که خود گوتنبرگ پیشینه خانوادگی فنی و صنعتی داشته در آلمان و خود آلمان هم اتفاقا از همین دوره‌ها، از بعد از قرون وسطا خیلی از نظر صنعتی رشد میکنه، بنابراین زمینه وجود داشته برای اینکه این ابداع رو گوتنبرگ انجام بده. ایدش به این شکل بوده که همون روش چاپی سنتی رو به جای اینکه یه نقش رو حک کنن روی یک صفحه که اون صفحه منتقل کننده باشه، بیاد با حروف قابل جایگزین به اون تبدیلش بکنه. این ایده کوچیک و ساده ای به نظر میرسه، ولی خب یک تحول بزرگی رو در صنعت چاپ به وجود آورد، البته چندین دهه بعد از خود گوتنبرگ، چون وقتی که میخواستیم ماشین رو بسازه پول زیادی نداشت، از یک آقای دیگه که ثروتمند و اشرافزاده بود در ماینس آلمان اومد پولی رو وام گرفت که این ماشین رو بسازه. اولین کتابی هم که میخواستن چاپ بکنن انجیل بود که چاپ شد بعدها. این کار ماشین چاپ طول کشید و اون آقا ازش شکایت کرد، دادگاه حکم داد که کل اموال ایشون رو توقیف کردن، از جمله ماشین چاپ، و خودش رفت یه چاپخونه ای زد و بسیار ثروتمند شد.
آقای فوست که همون سرمایه گذار باشن.
بله فوست. بله ایشون اومد ثروتمند شد. البته خود گوتنبرگ هم اواخر عمرش، حدود 70 سال عمر کرد، حدود 67 سالگیش دوباره ماشین چاپی ساخت و یه رونقی پیدا کرد کسب و کارش، ولی خب بهره اصلی رو خودش نتونست ببره. اون انجیل اولیه خب کتاب مقدس و مهم بوده، طبیعتاً انتظار میرفت از اروپایی اولین کتابی که چاپ میکنن انجیل باشه. هنوز موجود هست، نسخه هایش در دنیا هنوز موجود هست، در موزه ها نگهداری میشه.
این که در واقع میگیم صنعت چاپ اتفاق میفته، گفتید که قبلش مثلا همین حکاکیایی که نگاتیو پوزیتیو، منفی به مثبت، مهر زدن، این مهر کردن در واقع یک تصویر هست، این اتفاق میافتاده. گفتید کاری که گوتنبرگ کرد بلوک های حروف رو در آورد، یعنی
بله.
که بشه حروف رو جابجا کرد، الف جدا، ب جدا، اینا که بشه کلمات دیگه ای هم ساخت باش دیگه، شبیه ماشین تحریر.
شبیه به ماشین تحریر که نه، یک قابی رو توش حروف چینی میکردن، هر حرفی رو با سرب در میآوردن،
این پازل میشه به عبارتی،
این پازل میشوندن کنار همدیگه، این تبدیل میشد به یه مهری که قابل تغییر هست
و بعد در واقع دوباره آغشته به جوهر میشه.
بله.
کاغذ میاد روش قرار میگیره، بلند میشه و اون نوشته هک شده دیگه رو کاغذ.
این رو ماشینی هم کرد گوتنبرگ، یعنی نه تنها حروف رو جدا کرد، بلکه دستگاهی هم ابداع کرد که برای این کار مناسب تر باشه. اما اون چاپ‌های معمولی قبلی که در ایران هم رایج بوده، چاپ باسمه‌ای اصطلاحا بهش میگن و میگفتن، هم در ایران هم در چین، صدها سال قبل‌تر در چین کتاب‌هایی هست که چاپیه، یعنی نسخه‌های فراوان ازش چاپ شده، در کره همینطور، در خود ایران همینطور. هنوز که هنوزه ما چاپ برفرض قلمکارمون که در اصفهان رایجه، همون چاپ‌های سنتی دیگه در حقیقت، حالا پارچه رو میخوابونن در یک مایعی، میتونه آب باشه، بعدن اون طرحو به یه جوهری آغشته میکنن، روی این میذارن و خشک میشه و تکثیر میشه در حقیقت. حدود 300 سال بعد از آقای گوتنبرگ، آقای به نام آلویس زنه اومد چاپ سنگی یا لیتوگرافی رو اختراع کرد، اواخر قرن 18 و در قرن 19 دیگه بسیار گسترش پیدا کرد در جهان غرب و به تبعش در بقیه جهان، که اصلا چاپ رو خیلی راحت تر کرد دیگه، دونه دونه این حروف بیان چیده بشن، برای این کار متفاوت شد این کار.
یک بار در واقع هر صفحه‌ای آماده میشه و حالا اون صفحه میتونه بارها و بارها چاپ درش اتفاق بیفته به واسطه در واقع اون لیتوگرافی.
بله.
که انجام شده
و سرعت عمل بالا رفت. یعنی ببینید خود اون چاپی رو که گوتنبرگ ابداع کرد، به خاطر حروف چینی دشوارش خیلی سخت میشد که یه کتاب رو بالاخره میشد یه سالم، حالا دو سالم صبر کنن برای چاپ یه کتاب. البته الان هم باز در کشور خودمون هم همینطوره، ممکنه برای چاپ یه کتاب چند سال مجبور شید منتظر بمونید، ولی وقتی شما روزنامه دارید دیگه نمیتونید از اون سیستم به راحتی استفاده بکنید.
خب الان من میخوام برگردم به این که آنچه که به نظر ما امروز خیلی ساده است، ما با موبایلمون، گوشی تلفن همراهمون یه متنی رو تایپ میکنیم، مینویسیم، به یک پرینتر در واقع انتقالش میدیم و پرینتر سریع اون رو روی کاغذ A4 به ما بیرون میده و ما میگیم که خب این یک متنیه، مثلا برای دانشگاهمونه، برای مدرسه‌مونه، یا برای هر کار دیگه هست، یک نامه اداری هستش. این برای اینکه به این نقطه برسه سالهای سال بوده که یک مسیر دشواری رو بشر رفته و این چیزی که انقدر سریع الان به دست ما میرسه، زمانی نگارشش، در دسترس قرار دادنش ممکن بوده روزها، ماها یا سالها زمان ببره. به خاطر همینه که این سرعت بخشیدن کتابت از نگارش دستی، از اون حالت در واقع هک کردن و مهر کردن و اینها، وقتی تبدیل به چاپ میشه، به این دلیلی که در واقع ما اون رو انقلابی میدونیم.
درسته. واقعا ببینید، همونطور که اول عرضم خدمتون گفتم، چاپ یکی از نقاط عطف بود در تمدن بشری. کاری که گوتنبرگ کرد یک تغییر بسیار کوچک شاید الان نسبت به تحولات فناوری در تمدن بشری حساب بشه، ولی بسیار تاثیرگذار و شگرف رو انجام داد و تونستن تکثیر بکنن یک مفهوم رو.
خب آیا واقعا اینو میشه به نام گوتنبرگ در واقع ظرف کرد سکش رو؟
عرض کردم به نظر من نه، اگر الان قدرت و اقتصاد و به نظامیگری و اینها دست شرقی ها بود، مسلماً یک چینی مثل مثلا آقای پیشن که قرن 11 هم همین چاپ باسمه‌ای رو ابداع کرده بود، یک تحولی هم توش ایجاد کرد در چین، اواخر سده 10 و اوایل سده 11 ایشون شاید بنیان گذاشتن.
میشه گفت که اروپایی ممکنه که به شکلی به نام خودشون زده باشن این رو.
ببینید من نمیخوام الان متهم به غرب حراسی بشم یا شوونیست بشم و اینها، من در برخی از کتابام بسیار شرح دادم که چقدر غربی ها پدیده های فناوری علمی مذهبی اینا رو به نام خودشون کردن، در حالی که گرته برداری کردن یا عیناً کپی کردن از شرق یا جاهای دیگه، از جمله به فرض کشف قاره آمریکا که کریستوف کلمب شناخته میشه. آخه کشف نکرد، اونجا آدم‌های بسیاری داشتن زندگی می‌کردن، از نژاد زرد بودن، واکینگ‌ها قبلش رفته بودن. چرا شما میگین خودمون کشف کردیم؟
متشکرم. به امیر شهاب شاهمیری برمیگردیم تا لحظه دیگه در پرونده ویژه بریم سراغ مروا کاظم‌زاده در بخش کتابخان. یک چکه کتاب بشنویم،